جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
مستقیم جامعه جامعه. معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهاد ها، انتقاد ها، پرسش ها و گفتگوی بی واسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه 3 دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی معاونت صدا.
شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم از یکایی که شما برای همراهیتون، و دعوت میکنم در این ساعت برنامه زنده و مستقیم امواج شبه را بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلار
قرار. اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید.
میهمان
میلاد با سعادت، پر نور و برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته تبریک عرض میکنم، ویژه به بانوان سرزمین کهنم ایران و همچنین مادران شهدا. برنامه تخصصی امواج شبه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه رسانه و تحلیل و بررسی فنون و شیوه های رسانه های بیگانه از پشت پرده عمل کرده اونها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان فهیم و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید 0903 913 4744، همینطور شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه کوتاه رادیو گفتگو هم در اختیار شما عزیزان هست. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه با اعلام نظر مشارکت بکنید، خیلی ساده به ۳۰۱۰۳۵ پیامک بزنید. اما آنچه امروز در قسمت 353 از مجموع برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه از بی بی سی انگلیسی، اینترنشنال صهیونی تا تی آر تی ترکیه‌ای به دنبال شبه افکنی، استبداد و اغتشاش. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر سینا قربانی، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، عرض تبریک دارم، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از حضور شما. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر داوودی، عصر شما بخیر، عرض تبریک دارم، میلاد با سعادت و پرنور و برکت حضرت زهرا سلام الله علیها رو همچنین خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما جناب آقای قربانی، همه شنوندگان و غیور زنان ایران اسلامی عرض سلام و ادب و تبریک و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
دفاعی صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت 16 موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز
امواج شبه.
مجدد با افتخار از صمیم قلبم تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت و پرنور و برکت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان محترم به ویژه بانوان، مادران، همسران، دختران، خواهران شنونده برنامه امواج شبهه. همونطور که شما عزیزان هم مطلع هستید، امروز رهبری عزیز حفظه الله تعالی فرمایشات بسیار مثل همیشه دقیق و از همه مهمتر برای رسانه‌ها سرمشق مهم می‌دادند. رهبری عزیز حفظه الله تعالی، امروز ما به بیانات ایشون می‌پردازیم، به خصوص در حوزه رسانه، آنچه که ایشون به عنوان کار بزرگ تبیین بهش اشاره کردن، از رسانه‌ای به اسم مداها که بزرگترین رسانه‌ها حساب میشن تا رسانه‌های سنتی و حتی شما انسان رسانه‌هایی که با تلفن همراهتون فعالان فضای مجازی هستید و قطعاً شما هم صاحب سهم و نقش هستید. فقط به یک بخش از فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی اشاره میکنم و پیش درآمدم رو کوتاه میکنم، موضوع رو به اشتراک خواهم گذاشت با اساتید حاضر در استودیو. رهبری عزیز حفظه الله تعالی فرمودند اساس کار دشمن شبه افغانیه و تبیین کار بزرگیه که علیه شبه افغانی باید انجام بشه و چه کسی سردمدار این هست؟ رسانه ها. همونطور که شما عزیزان هم میدونید، شبکه های ضد مقاومت، شبکه ها و رسانه های بیگانه، بی بی سی انگلیسی، اینترنشنال صهیونی، صدای آمریکا، رادیو فردا و نهایتاً خیلی از اقمار و اصنافشون تلاش میکنن بر مدار شبه افغانی اغتشاش ذهنی ایجاد کردن، به هم ریختن تعادل ذهنی مخاطب که تنها راهش همین تبیینی هست که حضرت آقا حفظه الله تعالی اشاره کردن، سعی بکنن به دنبال همان دو موردی باشن که ایشون فرمودن کلن غرب به دنبال این دوتاست، دشمن به دنبال این دوتاست، یا استبداد یا هرج و مرج و اغتشاش. رسانه مسئولیت سنگینی در این وضعیت داره. به ویژه اشاره کوتاه میکنم اینکه TRT ترکیه‌ای به زبان فارسی شروع میکنه، آغاز به کار میکنه و قطعاً باید تحلیل و بررسی بکنیم با اساتید حاضر در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه که به چند سمت و سوی خواهد رفت. میخوام خواهش بکنم بخشی از فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی رو بشنویم، بازگردیم خدمت شما باشم.
امروز شبه افکنی یکی از کارهای اساسی دشمنه. برنامه ریزی میکنن. حالا یه مقداری تو خبرهای آشکار هست که شما هم میبینید، یه مقداریش تو خبرهای آشکار نیست، ما اطلاع داریم. برنامه ریزی میکنن، پول خرج میکنن برای اینکه ذهنیت‌ها رو منحرف کنند از حقیقت. کی باید جواب بده؟ کی بایستی این خط کج رو مستقیم کنه؟
بله.
کی بایستی تبیین کنه؟
برای عزیزانی که رسانه‌ای هستند، برای کسانی که خودشون رو در این جنگ مرکب رسانه‌ای سرباز می‌دونند در رسانه، برای گوش به فرمانان حضرت آقا حفظه الله تعالی، اینها همه سرمشق رسانه است. تمام جز به جز واژگان امروز رو انشاءالله به وضاحت زمانی به اشتراک میذارم با اساتید حاضر در پخش رادیو گفتگو. جناب دکتر علیرضا داوودی، قطعا شما به خوبی و به عمق و ژرفای بیانات رهبری عزیز با رصد دقیقی که داشتید، میخوام یک سوال ساده بپرسم. حضرت آقا سرمشق‌ها رو دادن، وضعیت ما هم در میدانگاه رسانه مشخصه، TRT فارسی هم اضافه شده از طرف ترکیه‌ها، به طور کلی الان تحلیل باید چه باشه؟
از هم موضوعتون که بسم الله الرحمن الرحیم، ما حالا اینکه تحلیل چه باید باشد که خب همه میدونن تحلیل چیست، اما سه تا مقدمه لازمه که حتما باید بهش بپردازیم و بعد تحلیل رو بر اساس اون شکل بریم. مقدمه و نکته اول این که شرایط رسانه ها در حوزه دگردیسی تابع میدان شده و قبلا میدان حرکت رو انجام میداد و رسانه هم حرکت خودش رو انجام میداد. بعد همین رسانه و میدان در رویدادها به تقاطع با هم دیگه میرسیدند. برای همین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک دهه رسانه‌های بیگانه فارسی زبان بدون هیچ نمود دگردیسیطوری میان و شروع می‌کنن به ایجاد رخدادها و رویدادها در جامعه. چون میدان و رسانه در تقاطع‌های رویدادها به هم دیگه می‌رسیدند، مفهومی تحت عنوان تشویش و اضطراب لزوماً بنمایه رویدادها تلقی نمی‌شد، بلکه ایجاد تردید و تشکیک بنمایه تلقی می‌شد. حالا این تردید تا بیاد به سامانه مفهومی در واقع اضطراب نزدیک بشه و تشویش رو ایجاد بکنه، معمولاً یک دهه طول می‌کشید. خب تقریبا سال 67 پیک اول این ماجرا بود، سال 78 پیک دوم این ماجرا بود، سال 88 پیک سوم این ماجرا بود و سال 98 پیک چهارم این اتفاق افتاد. چرا؟ چون بحث مبنا بر تشکیک و ایجاد اون شبهه بود. از پیک چهارم به بعد رسانه ها به دلیل دگردیسی که در محیط خود رسانه اتفاق افتاد، نه در مقصد که ایران باشه، اینها سعی کردن دگردیسی هاشون رو بیارن روی حالت فنی و محتوایی. ما قبلا بیشتر به لحاظ فنی اینها رو مشاهده میکردیم. پارس تیوی یه تلویزیون خطی تکسویه یه جهته میاد یه ها تبدیل میشه به شبکه یه تلویزیونی بی بی سی فارسی، یعنی یک ابداعی که خود رسانه های فارسی زبان بیگانه نسبت بهش احسن و آفرین گفتن. هرچند قبلش صدای امریکا بود اما معنایی به اون صورت نداشت. خب میاد این دگردیسی انجام بده. اما در پیک چهارم مسئله فنی و محتوایی میشه. فنی اینجا به معنی سیمپیچ و مدار و اینا نیست، به معنی فنی محتوایی است. یعنی مرحله تشکیک و مرحله شبهه رو ازش عبور کردند، وارد مرحله اضطراب و وارد مرحله در واقع اقتشاش میان میشن. سال 1401 قاعدتا سال ورود این رسانه ها به دگردیسی های جدیده. بنابراین در مقدمه دوم ما به دگردیسی های نوین این رسانه ها حتما باید یک اشاره داشته باشیم. در دگردیسی های نوین، ببینید در دگردیسی اول پایه روی نفر به محتوا بود، یعنی پونه قدوسی در برنامه نوبت شما به عنوان یه بالرینی که مجری شده بود با دیزاینش میومد اقواگری محتوایی میکرد. شما زمانی که در حوزه محتوا اقواگری میکنی، اشباع و اقناع صورت نمیگیره. اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. خیلی از اساتید رو آقای قربانی هم بهتر از من بزرگواران رو میشناسن، دوست دارن هنوز بر اساس متد دهه 60 حرکت کنن. ما یک اقواگری محتوایی داریم، یک اقناع محتوایی داریم و یک اشباع محتوایی داریم. پونه قدوسی در بی بی سی فارسی قاعدتا اقوا کننده بود. علی همدانی اقوا کننده بود، نمیدونم سالیتاک اقوا کننده بود و همه اینهایی که بشینیم نگاه بکنیم اقوا کننده بودن. اقواگری در حوزه رسانه نوعی خنیاگریه، یعنی شرایط اصلا با عقل و منطق و استدلال کاری نداره. سال 88 منطقی وجود نداشت، استدلالی وجود نداشت و اتفاقاتی که در واقع میامد رخ میداد همه باد هوا بود. رو باد هوا اینا خنیاگری میکردن. ولی در دگردیسی جدید اینها وارد مرحله در واقع اقناع مخاطب شدند، یعنی مخاطب رو سعی کردند غنی کنند. کجا مخاطب رو غنی میکنند؟ اونجا که شما میبینید پلتفرم برنامه ها تغییر میکنه، یعنی شبکه من و تو میاد بخش خبری میزنه، یه شبکه فان تفریحی میاد بخش خبری اتاق خبر میزنه، بی بی سی فارسی میاد سوپر اینتراکتیو میکنه، یعنی فراتعاملیش میکنه مسئله رو، از مسئله شهروند خبرنگار به مرحله گزارشگر اینها در واقع انتقال فرم در محتوا رو در واقع ایجاد میکنن. پس داره اقناع میکنه مخاطب رو که مفت برای من کار کن. این مرحله بعد از اقواگریه. پس بنابراین اینجا ما وارد مرحله تردید مستقیم شدیم.
تردید مستقیم یعنی رسما سلاح‌ها رو شما زمین گذاشتی. اما مرحله بعد دیگه دیگه پایانی میشه مرحله اشباع. تو مرحله اشباع دیگه شبکه مثل بی بی سی فارسی نمیتونه مؤید حرکت اجتماعی بشه یا ضد اجتماعی بشه، صدای امریکا نمیتونه مؤید بشه، حتی اینترنشنال با مشتبه پورمحسن هم نمیتونه در واقع بیاد و این کار رو ببره جلو. پس میان چی کار میکنند؟ میان مبنای ایجاد تردید رو روی اشباع میذارند، شبکه های تازه تأسیس جذاب شده کوتاه مدت رو وارد مرحله اقواگری میکنند. برای همین شما تیزر تیارتی فارسی رو که میدید نگاه میکنید، ترکیبی از تیزر آز تیوی آذربایجان میاد شکل میگیره و شبکه مناتو زمانی که میخواست تمام کنه کار رو و در واقع به تعبیر خودمون کرکره رو بکشه پایین. ترکیب موسیقی اقواگرایانه، فرمبندی ایران در واقع آنکارایی، استانبولی، ازمیری، حالا اومده یک فرم بی بی سی رو هم به خودش در واقع داده. پس بنابراین تیارتی فارسی نیومده راه بیفته که شبهه رو بیشتر کنه، اومده بخشی رو که رسانه‌های بیگانه در ایجاد شبهه و تردید الان از دست دادن، یعنی بخش اقواگری رو احیا، تا بتونه اقناع رو تبدیل به اشباع بکنه و مخاطب رو مجددا با یک پدیده اجتماعی زود هنگام وارد عرصه عملیاتی در جامعه بکنه. بنابراین تحلیلی که ما داریم از اینجا صحبت می‌کنیم به معنی بستن اون رینگ‌های و محیط‌های معناهای همزیستگونه یا هممرزگونه است. بی بی سی خودشو بکشه نمیتونه با ایرانی ها هممرزی ایجاد بکنه، تهش نفیس کوهنورد رو بفرسته دمشق بره مثلا یه گزارش از زینبیه بگیره. این دیگه آخرین کاری که میتونه بکنه، یه نیمچه بغضی هم بکنه و یه فیلمی هم اونجا بیاد و بعدش هم اصلا به فونتش نمیخوره، به قول بچه های اینستاگرام باز کلا به سیفش نمیخوره این آدم که بخواد این کار رو انجام بده. اما شبکه‌ای که هم مرز شماست و قومیت رو میتونه داشته باشه و پانهایی رو میتونه در واقع تحریک بکنه، میتونه اون خلأ انقطاع رابطه عاطفی مخاطب با رسانه رو برقرار کنه. قاعدتا مردم ایران بیشتر از اینکه انگلستان برن ترکیه میرن، پس از همین فرصت میخواد استفاده کنه. به تعبیرم عرضم رو جمع‌بندی کنم، ببخشید آقای قربانی طولانی شد. چشمه صلحی که ترکیه در سوریه ایجاد کرد، اون منطقه حائلی که ایجاد کرد رو میخواد با تیارتی فارسی نسبت به ایران ایجاد بکنه. فقط تفاوتش اینجاست که ترکیه این دفعه خیلی شفاف گفته هدف ما ناآرام کردن ایرانه، یعنی دیگه شفافتر از این نمیتونه بیان کنه. بنابراین مدل ترکیه‌ای، مدل رسانه‌ای ترکیه‌ای در کنار مدل توسعه‌ای عربستانی امروز میشه دو مفهومی که خلاصه محمد جولانی در سوریه داره ازش صحبت میکنه، تقدیس میکنه صنعت توسعه عربستان رو که مخاطبین عزیز ما که عربستان رفتن تهش به جده و مکه رفتن، شما ریاض برید جای دیگه برید اصلا موضوع عربستان تازه میفهمید چه خبره، با مدل اسلام ترکیه‌ای که میاد در واقع اینها رو میذاره کنار هم دیگه. پس بنابراین اسرائیل امروز دو بال پیدا کرده، بال سرخ انقطاع و بال سیاه تردید. انقطاعش رو میسپاره به ترکیه و تردیدش رو میسپاره به عربستان. این دو در کنار هم دیگه حالا معنای مفهوم تحلیل رسانه‌های بیگانه رو شاید بهتر بتونه باز بکنه.
بسیار سپاسگزارم از نقطه زنی شما جناب دکتر علیرضا داوودی. آقای قربانی، از نظر شما چرا باید دشمن بره به سمت اینکه ترت فارسی رو راه بندازه؟ آیا ترت فارسی قرار مقلد بی بی سی باشه، مقلد اینترنشنال باشه، یا نه قرار است که از نظر شما کار دیگری انجام بده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از برادر ارجمند جناب دکتر داوودی که من بهره بردیم از فرمایشات بسیار عالیشون. ببینید، من احساسم البته دگردیسی های حوزه رسانه رو چهار مرحلهش رو دکتر فرمودن، من از مرحله چهار به بعدش رو میگم، حالا مرحله یک تا سهش رو که دیگه از اوایل انقلاب تا 1401 بود، تا از 1401 به بعد رو من عرض میکنم. ببینید در رابطه با رسانه‌ای که ترکیه زده، من خودم معتقدم که قرار نیست که این رسانه در واقع به همون مدل بی بی سی فارسی و من و تو صدای آمریکا و رسانه‌های مشابه ایران اینترنشنال و رسانه‌های مجموعه رسانه‌های فارسی زبان خارجی کار بکنه. من حضور در واقع این رسانه رو و تولدش رو در مقطع فعلی، ببین ترک‌ها میتونستن این رسانه رو 3 ماه قبل هم در واقع بیارن روی آنتن و تو برنامه‌ریزی هاشون بوده، و اینکه گذاشتن در مقطع فعلی و بعد از تحولات سوریه و بعد از نقشی که ترکیه در سوریه داشته، این یک مفهوم به هم برای در واقع خاورمیانه داره، هم برای خود داخل جمهوری اسلامی داره. آنچه که آقای دکتر نظر من در رابطه با خود این رسانه هستش اینه که قراره که این رسانه ترکی به دلیل همون مرزهایی که شما گفتید، قطعا بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال نمیتونن هم مرزی فکری با ما داشته باشن، اما ترک ها میتونن به دلایل مختلف، یک که همسایه ما هستن، دو این که ایرانی ها سفرهای متعدد و متکثری رو به ترکیه میرن در قشرهای مختلف، یعنی ما شاید سطح پایین جامعه خودمون هم نگاه کنیم یه یکی دوتا سفری رو به ترکیه رفته باشه، حالا اگه استانبول نرفته زمینی مثلا وان ترکیه رفته. میخوام بگم این مرز هم مرزی های عاطفی بین ما وجود داره، لذا من حضور این رسانه ترکی و تولدش رو در مقطع فعلی سرعت بخشیدن به تحولات ضد اجتماعی که قرار در آینده بسیار نزدیک از نظر من در داخل کشور به وجود بیاد باشه، قطعا یه حضور یک رسانه ضد ایرانی جدید که فارسی زبان باشه، با یک فرم جدید اومده باشه، با یک محتوای جدید اومده باشه، میتونه در واقع اگر نارامی در داخل کشور شکل بگیره رو سرعتش رو در داخل کشور بیشتر بکنه، اون اعتمادی که حالا از نظر ذهنی و فکری مردم ایران میتونن به رسانه ترکی داشته باشن بنا به اون هممرزی هایی که گفته شد، میتونه تحولات رو سریعتر بکنه. و من حتی از لحاظ فنی ممکنه که ما خیلی سخت‌تر بتونیم در واقع این رسانه فارسی زبان رو از مدار ماهواره‌ای یا اینها به دلیل هممرزی و نزدیک بودنش با ما محدودیت‌های رو در پخشش ایجاد بکنیم که حالا اون رو باید در مسائل فنی، در چارچوب مسائل فنی صحبت کرد. اما مشخصا من این رو میخوام عرض بکنم، شما امروز میبینید در سوریه یک فردی، یک تروریستی مثل جولانی میاد، چطور میشه که گذشتش رو پاک میکنن؟ این من این رو در چارچوب در واقع ذیل دستکاری واقعیت میبینم. چرا دستکاری واقعیت؟ اگر ما قبول بکنیم که رسانه ها واقعیت رو میسازن، نه اینکه واقعیت رو روایت میکنن، خود واقعیت رو میگن، باید بپذیریم که جولانی یک برند و یک نمونه کاملا واضح از یک دستکاری واقعیت هستش که اسرائیلی ها و آمریکایی ها انجام دادن. شما میبینی همین دستکاری واقعیت رو رسانه های ضد ایرانی در رابطه با رضا پهلوی هم دارن، وقتی که میره با اسرائیلی ها میشینه سانسور میکنن، وقتی که در رابطه با غزه، کودک کشی در غزه و جنایتی که رژیم صهیونیستی در منطقه داره انجام میده سکوت میکنه سانسور میکنن. این دستکاری واقعیته، یعنی میخوان یک شخصیتی ازش بسازن که مردم ایران در واقع بگن عجب شخصیت شیک و خوب و مهربونی هستش. این که آقای دکتر فرمودن که جولانی میخواد در واقع مدل توسعه عربستان و مدل اسلامی ترکیه رو داشته باشه، من کاملا قبول دارم این فرمایش برادر بزرگوارمون رو. چرا؟ چون شما میبینید که جولانی امروز، الان امروز تو آخرین در واقع اقدامات رسانه‌ای که جولانی داشتش با کراوات اومد حاضر شد،
کم کم هم لباس عوض میکنه،
خب امروز با کراوات اومد حاضر شد. یعنی شما میبینید که در روزهای آینده ممکنه که شما تغییر چهره های بیشتری هم ازش داشته باشید. چرا؟ چون میخوان یک واقعیت برساخته رسانه‌ای از جولانی بسازن برای افکارمون که آروم آروم بره جلو، گفتی آقا اصلا ما بانوان اصلا زنان اصلا اینا ما اصلا مشکل نداریم، همون مدل اسلامی ترکیه و مدل توسعه عربستان. چرا؟ برای اینکه آقا مردم ایران، ببینید من خودم معتقدم آرایش